کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید.
همراهان و شنوندگان گرامی، در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم سلام و درود، وقت شما بخیر. به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان کثرت‌گرایی را از زوایا و منابع مختلف به بحث و بررسی می‌گیریم. چشم‌انداز این برنامه بررسی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفع در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابیم. کثرت‌گرایی اجتماعی چیست؟ کارایی کثرت‌گرایی اجتماعی در افغانستان چیست؟ چگونه است کثرت‌گرایی اجتماعی در راستای حل منازعات و رسیدن به صلح اجتماعی در افغانستان بهره‌برداری نماید؟ این سوالات را از آدرس مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با کارشناس علمی برنامه بکنکاش میگیم. مهمان من در این بحث محترم استاد منیژه بهره، جامعه شناس و دانشجوی دوره دکترا است. استاد بهره گرامی، به برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. بسیار
خوشحالم
که فرصت ما مهیا شد تا در مورد یکی از مهمترین مسائل که پیرامون کثرت‌گرایی هست با شما و شنوندگان گرامی رادیو ابریشم در خدمت باشم.
تشکر کنم بهرت. اگر موافق باشین بحث از مفاهیم آغاز کنیم. در نگاه شما کثرت‌گرایی چیست؟ مفهوم کثرت‌گرایی چگونه شکل گرفت؟
بسیار خوب. ببینید، وقتی صحبت از کثرت‌گرایی یا پلورالیسم میشه، در واقع یک نوع نگرش فکری هست در جهت پذیرش موضوعات متنوع. این موضوعات متنوعی که ما از صحبت میکنه میتونه در حوزه عقیده‌ای باشه، میتونه در حوزه اجتماعی باشه، در حوزه فرهنگی و سیاسی باشه و حتی میتونه در حوزه گرایی فردی هم شریک باشه. موضوع تکثرگرایی یا پلورالیسم در واقع اگر ریشه شناسی بکنه، ما از دوره باستانی موضوع داشتیم ولی با شدت و حدت کمتر. از دوره رنسانس یا عصر روشنگری موضوع بیشتر مستقر پیدا کرد و به عنوان یک حلقه فکری یا به عنوان یک مکتب فکری وارد جریانات علمی شد و همینطور وارد جریانات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شد. در عصر حاضر یا قرن حاضر هم این موضوع پدیده جهان شمولی شده که تقریبا بشه گفت بسیاری از کشورهای جهان به ویژه جهان غرب در پرتو همین مفهوم کثرت‌گرایی، چه در عرصه سیاسی و چه در حوزه عمومی و اجتماعی، از این مفهوم استفاده میکنن و در جهت رانمایندی و همچنان توسعه کشورها سعی میکنن که از مفهوم کثرت‌گرایی استفاده بکنن.
تشکر خانم بهره. در میان انواع کثرت‌گرایی، اگر موضوع بحث ما کثرت‌گرایی اجتماعی هست، نگاهی به کثرت‌گرایی اجتماعی داشته باشیم. کثرت‌گرایی اجتماعی چی است و محلهای کثرت‌گرایی اجتماعی چگونه شکل گرفت؟
ببینید، در مبحث کثرت‌گرایی اجتماعی ما ساده‌ترین و عام‌ترین تعریفی که می‌تونیم داشته باشیم این که ما تنوع عقیدتی، تنوع فرهنگی، تنوع به اصطلاح دین مذهبی و هر اون چیزی که زیر مجموعه اجتماع و فرهنگ قرار میگیره باید بپذیریم. به این مفهومی هست که کثرت‌گرایی اجتماعی به ما تداعی میکنه. در مورد نحله های کثرت‌گرایی اجتماعی ما ببینیم فعلا نمونه واضح هست و آمار هست که در جهان داریم و فعلا در جهان از 100% کشورهای جهان حدود 96% کشورها از تنوع قومی و تنوع اجتماعی برخوردار هستند و تنوع مذهبی و دینی هم همچنان در هم و همینطور اسم موضوع زمان از سنجش به این موضوع قرار داره. این نهله هایی که از سنجش به تکثر اجتماعی یا تکثرگرایی اجتماعی قرار میگیره در واقع فعلا میشه گفت که در همه جهان شامل هست و این موضوع داره استفاده میشه. از 100% کشورهای جهان حدود 96% تنوع اجتماعی دارن که حاکی همون تکثر اجتماعی گفته میشه و حدود 4% از کشورهای جهان هست که فقط تقومی و تقبودی هست و نحوه که همون هم سعی میشه تا با روند مهاجرت و با استفاده از رسانه ها و بالاخره مقوله مثل آموزش پرورش از حالت تقبودی بیرون بشه و با حالت تنوع یا همون تکثری که ما از صحبت میکنه در بیایه. ما این اصول میتونیم بگیم که در واقع در همه جهان شامل هست بریشه. اگر قرار باشه ما مصداق سازی کنیم در افغانستان، افغانستان هم یکی از کشورهایی هست که جامعه متکثر اجتماعی داره، یعنی به لحاظ دینی، مذهبی، زبانی، قومی و افسانه هم یک جامعه متکثر هست. اما وقسام انواع اقام اقام در داخل افغانستان وجود داره، حتی ادیان مختلف وجود داشت و بنان هم خب با آمار بسیار کم از ادیان مختلف دیگر وجود داره. به لحاظ زبانی هم که ما تنوع زبانی در افغانستان داریم که بر اساس بعضی از آمارها فکر کنم بیش از 30 زبان محلی فعلا در داخل افغانستان زنده هست و در حیطه اقلیت‌ها داره فعالیت میکنه و به نفع ادامه داره. در پرتو از این ما میتونیم همین موضوع اشاره بکنم که وقتی صحبت از تکثرگرایی اجتماعی میشه و نهله های زمشقی این میشه به نحو نیاز یک جامعه امروزی هست، یعنی ما یک جامعه تکبودی یا یک جامعه که فقط به لحاظ اجتماعی فرهنگی سیاسی و افسانه هم یک جامعه تکخطی باشه نمیتونیم داشته باشیم، به دلیل اینکه جامعه که تکخطی باشه و تکثر در اون وجود نداشته باشه محکوم به زوال هست و محکوم به نابودی هست، چون هیچ نوع تحرک و پویایی در داخل اون جامعه وجود نداره و در نهایت این موجب میشه که یک جامعه به سمت پس عقب بره و یا پسرفت داشته باشه و در کنار از او نیروهای اجتماعی دیگر به عنوان نیروهای بالقوه پیشرفت یک کشور یاد میشه در حاشیه قرار
بگیره. تشکر استاد بهره. اگر در میان نهله ها گذر به اصول داشته باشیم، اصول اساسی کثرت‌گرایی اجتماعی را با توجه به مطالعات جامعه شناختی که شما دارین در چه موضوعات بررسی میکنین؟ اصول اساسی کثرت‌گرایی اجتماعی چی است؟
بسیار خوب. ببینید ما وقت صحبت از کثرت‌گرایی میکنم خب یک مابیشه تعریف عمومی داشتم که پذیرش فکری و رفتاری تنوع درست و این تنوع هم در کاتگوری‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و امثاله هم تقسیم کرده. من اگر قرار باشه مساخ‌سازی بکنه که وقت صحبت از تکثرگرایی میشه و تکثرگرایی اجتماعی میشه هدف چی هست؟ کدام اصول در بر میگیره؟ ببینید ما مؤلفه ها اصول باید بازشناسیم. در فرتب همین جوامعی که از همین فرمول تکثرگرایی اجتماعی برای پیشرفت خود استفاده کردن میتونه ما همین مؤلفه از اون رو بازشناسی کنیم. از جمله اینکه تکثرگرایی اجتماعی اولین مصداق از روی اولین مؤلفه‌ای که ما میتونیم احساس کنیم در داخل جامعه وجود داره اینه که انحصار ستیز هست، یعنی به این معنی که یک وحدت واحد در داخل از اون وجود نداره، وحدت فکری یا وحدت نمیخوام عقیدتی وجود نداره بلکه تنوع عقیدتی وجود داره و همینطور مثلا بحث وفاق اجتماعی مطرح میشه وقتی صحبت از تکثرگرایی اجتماعی میکنه، یعنی طبقات اجتماعی مختلف در داخل یک جامعه از حقوق برابر و مساوی برخوردار هستن و هیچ نوع برتری و پایینتری یا به اصطلاح مقایسه در بین از اینا نباید وجود داشته باشه. این به عنوان دومین مؤلفه‌ای که میتونه کثرت‌گرایی اجتماعی در داخل یک جامعه نشان بده این میتونه اینو بگیره. علاوه بر اون موضوع دیگری که میتونیم در مورد از صحبت کنیم همبستگی اجتماعی هست. طبقات مختلف اجتماعی که در داخل یک جامعه فعالیت میکنن و حضور دارن اینها خود گرچه در حیطه خرد در سطح خرد در حد این که خب یک حلقه اجتماعی متفاوت متمایز هستن باقی میمانند، ولی در کلیت عام تحت عنوان اینکه در یک بستر جغرافی در یک بستر جغرافیایی واحد مثلا زندگی میکنن تحت نام همون کشور و قوانین واحد وجود داره و امثالها در کلیت عام تابع همون قوانین میشن که این نشان میده که مجموعه متنوعی از حلقه های اجتماعی و فرهنگی یک همبستگی بین از اونها وجود داشته باشه و این همبستگی در فرهنگ قانون میتونه محقق باشه. علاوه بر اون یک اعتماد اجتماعی به عنوان یک از مؤلفه‌های تکثرگرایی اجتماعی وجود داشته باشه. وقتی صحبت از اعتماد اجتماعی می‌کنیم به چی معنی؟ به این معنی که حلقات اجتماعی که در داخل یک جامعه وجود داره، حلقات اجتماعی فرهنگی به اصطلاح میگیم، اینها خود برتر نمیدانن و خود پایین تر هم نمیدانن و در عین حال نسبت به حلقه اجتماعی دیگری که در مقابل از اونها قرار داره حالت تقابل و تضاد، در حالت تقابل و تضاد قرار نمیگیرن و اینها برعکس در صورتی که نیاز باشه، در صورتی که یک نیاز جمعی و پرویژن مطرح بشه، اینها در همبستگی با همدیگه و در وفاق با همدیگه و در مثلا همکاری با همدیگه میتونن همون مسئله جمعی رو حل کنن. این نشان میده که همون قوه اعتماد جمعی نسبت به همدیگه در سطح خرد و نسبت به یک کشور واحد، مثلا حالا اگر افغانستان مثال بده، اینها میتونه که هم اعتماد اجتماعی با عنوانیت معلومه کسرتگرایی اجتماعی تقویت بکنه. علاوه بر او ما در صورتی میتونیم از کسرتگرایی اجتماعی در داخل جامعه صحبت بکنیم که پویایی و تحرک اجتماعی در داخل از او وجود داشته باشه. ببینید پویایی و تحرک چگونه هست؟ برعکس وضعیت فعلی که در داخل افغانستان حاکم هست که به نفع یک قوم خود برتر میدانه یا یک حلقه اجتماعی خود برتر میدانه و سعی میکنه همون ارزش ها و فرهنگ خود بر اقوام دیگر تحمیل بکنه، در این و این موجب بشه که تقریبا جامعه یک نواخت و یکسان بشه و این یک نواختی جامعه یا تک خطی بودن جامعه موجب بشه که جامعه در همون حالت باقی بمانه، هیچ نوع تحرک و پویایی در او اتفاق نفته. ولی برعکس از او، در صورتی که اجازه داده بشه که دیگر حلقه های اجتماعی ولو اقلیت باشه، ولو مثلا در ردیف اکثریت باشه، اینها هم پویایی داشته باشند و در جهت حالا تقویت ارزش های اجتماعی خود سهم برابر داشته باشند، زمینه و رسم حاصل باشه، در این صورت ما میتونیم شاهد یک پویایی و تحرک اجتماعی باشیم. این پویایی و تحرک اجتماعی میتونه از بطن همین حلقات اجتماعی مختلفی که در داخل یک جامعه وجود داره، از بطن اصلی ساده بشه و تقویت بشه. علاوه بر اون من فکر میکنم که ما در بس تکثرگرایی شما در نهایت در صورتی میتونیم این ادعا داشته باشیم که یک همزیستی مسلط‌آمیز وجود داشته باشه. یعنی که افراد جامعه، تاکید میکنم موضوعی که پیش اشاره کردم، افراد جامعه همدیگر به عنوان عضو همان جامعه بپذیرن، نه به عنوان مثلا تعریف خود بر حسب مؤلفه های مثل قانونیت و مذهب و دین و امثال اون نباید محدود بکنن، بلکه در صورتی که همون عضو یک جامعه در صورت به عنوان یک کلیت او رو بپذیرن و در مقابل همدیگه به عنوان یک عضو واحد یک کشور به اصطلاح فعالیت داشته باشن و تعامل داشته باشن، در این صورت ما میتونیم بگیم که یک جامعه دارای ویژگی های تکثر اجتماعی یا به کثرت اجتماعی هست. باور من به البته به عنوان یک دانش آموخته جامعه شناسی.
تشکر کنم بهره. در مبحث کارایی کثرت‌گرایی، به صورت کثرت‌گرایی اجتماعی را اگر به عنوان یک نظریه راهبردی و کاربردی در نظر بگیریم در قبال افغانستان یا در کانتکست افغانستان، شما کارایی کثرت‌گرایی اجتماعی را در موضوع افغانستان چگونه بررسی میکنید؟
ببینید من پیشتر اشاره داشتم که افغانستان به لحاظ حالا مؤلفه های اجتماعی فرهنگی اگر بررسی بکنیم یک جامعه متکثر هست، اقوام مختلف در این کشور حضور داره، زبان های مقدر حضور داره، وجود داره، اقلیت های مذهبی هست، اقلیت های دینی در این کشور وجود داره و هر صورت یک کشور متنوع هست، یک کشور رنگارنگ هست، یک کشور رنگین کمانی هست منوعه. ولی در مورد افغانستان بس تکثر اجتماعی متاسفانه آنچنانه که باید پیروز نتونسته این فرمول بشه. به چی دلیل؟ به دلیل اینکه ما صدقه هست یا دهه هست که شاهد نوع برتری طلبی یک حلقه خاص هستن که خواهان از این هستن که فرهنگ خود، عقیده خود، سنت و ارزش خود بر اقوام دیگر تحمیل بکنن، یا از این روش استفاده میکنن یا هم ترد میکنن اقوام دیگر با حاشیه قرار میدن و سعی میکنن که فقط همان چارچوب سنتی و چارچوب فرهنگی خود با عنوان یک کلیت قابل قبول او تحمیل بکنن و از این طرف میخوان که یک کشور تک‌بودی بسازن یا فرخطی بسازن. در مورد افغانستان با وجودی که گفتم نیروهای بالقوه متکثر اجتماعی در داخل افغانستان وجود داره، ولی به صورت بالفعل هنوز بسترسازی و زمین سازی نشده. البته به این مفهوم نیست که هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نفته. خیر، ما اگر در دوره‌های مختلف تاریخی ببینیم، تاریخ معاصر افغانستان خاصه باشه مثال بدیم، در برهه از تاریخ تلاش های انجام شده تا مؤلفه اجتماعی فرهنگی یا مؤلفه های اجتماعی فرهنگی سر قانون و سر که بالاخره قواعد سی که در داخل شده از طریق از اینا بتونن که بانوان یک شهرونده این کشور از حقوق مساوی با دیگر اقوام و دیگر به اصطلاح حلقات اجتماعی فرهنگی را برخوردار باشن. تلاش های انجام شده بود و اتفاقا در همان برها های زمانی کوتاه مدت تا حد تونسته بود که به ثمر بنشینه، ولی متاسفانه همین بی‌ثباتی سیاسی و شکل زندگی وضعیت سیاسی افغانستان موجب شد که وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان هم شکننده باشه. یعنی با تغییر یک حکومت اوضاع اجتماعی فرهنگی هم بلافاصله تغییر کرد و این موجب میشه که یک ثبات و یک پایه مستحکمی برای این موضوع شکل نگیره. و همون خاطر در یک دوره شما مثلا میدیدیم که حلقات اجتماعی فرهنگی از بعض از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار بودن، ولی در یک دوره تاریخی دیگر متاسفانه از همین حقوق محروم شدن و حتی در بعض موضوع چه چنین حکم میکنه که مورد حالا توی نسل کشی قرار گرفتن و امثال هم رب میگیره به این که افغانستان به سر دکه متاسفانه عوامل سیاسی بانوان عامل تأثیر گذار و تعیین در سطر سال مراتب عوامل قرار میگیره و عوامل اجتماعی فرهنگی تحت تأثیر قرار میده. و هم خاطر موضوع سوگرایی اجتماعی در افغانستان بانوان یک مفتده، یعنی فائل بانوان فاعلان سیاسی از مالفه‌های اجتماعی فرهنگی ما به عنوان یک مفعول استفاده کردن و اهداف و خواستهای خود بر او تطبیق دادن. ما در شرایط روسی هم شاید همین مسئله هستن که یک حلقه خاص مثلا خواهند که همون باور و عقیده و ایدئولوژی سنتی خود بر دیگران تحمیل بکنن. این کاملا در تضاد به موضوع تکثرگرایی اجتماعی قرار داره و این کاملا مساق تمامیت خواهی یا انحصارگرایی یا جزمگرایی یا دگماتیسم، هر اون چیزی که شما از میتونید اسم بگیرید، مساق همین هست که فرد یا گروه یا بالاخره یک حلقه اجتماعی سعی میکنه که ارزش ها و اصول و نگرش های حلقات اجتماعی دیگر نادیده بگیره و اونها به اصطلاح به نحو نقد بکنه و اونا نپذیره، ولی نگرش و بینش رو خود و طرز فکر خود به عنوان یک مسئله یا موضوع قابل پذیرش تحمیل بکنه بر بقیه. اینها موجب میشه که همه، چون در تضاد با تکثرگرایی اجتماعی مسئله جزمیت یا همان به نحو دگماتیسم قرار داره، این موضوع متاسفانه ما فعلا شاهد هستیم. و همون خاطرم بنیانهای کثرت‌گرایی در داخل افغانستان در دوره‌های مختلف به ویژه در دوره فعلی بسیار شکننده هست و بسیار متاسفانه است.
تشکر کنم بهره. اگر فارغ از اوضاع کنونی ما تلاش‌هایی را که شما یادآور شدین در راستای ترویج کثرت‌گرایی و امکان نهادینه سازی کثرت‌گرایی اجتماعی در افغانستان انجام شده، به نظر شما این تلاش ها مصداق ها یا نتایج عینی را به دنبال داشته است؟ اگر داشته کدام مصداق های عینی از کثرت گرایی خصوص کثرت گرایی اجتماعی را ما در افغانستان داریم؟
ببینید، گرچه خب مثال دادن از دوره های تاریخی که با اما و اگر ها و شاید زیاد هم راه هست اندکه مشکله، ولی ما یک دوره درخشان تقریبا داشتیم در تاریخ که دوره امان الله خان بود و همینطور دوره ظاهر خان بود که با نام دهه دموکراسی یاد میشد. در دوره امان الله خان به نحو تا حد و به صورت کامل نمیتونه بگیم، چون این دوره هم نقطه‌های وارد بود برای دوره. در اون دوره هم تلاش های انجام شد تا گروه های جنسیتی مثل زنان و مردان، گروه های قومی مختلف، گروه های دینی و مذهبی مختلف و همینطور گروه های زبانی در داخل افغانستان فرصت آزادی عمل داشته باشند و این موضوع فقط در قالب قانون تصویب شد. به این معنی که به عنوان یک مرجع رسمی امان الله خان تصمیم گرفت که از حقوق و امتیازات برابر با دیگر تقریبا تمام اقوام و تمام ادیان و مذاهب حقوق تقریبا برابر داشته باشند در داخل این جامعه و تا حد این فرصت شد. ولی چرا محکوم به شکست شد؟ به این معنی که در طول همون 10 سال حکومیت امان الله خان بسترسازی نشد، یعنی زمینه سازی ذهنی و رفتاری نشد و همون خاطر به یک باری از بالا و پایین اعمال شد، موجب شد که در بین مردمی که هنوز به این درک و شعور لازم جمعی نرسیده بودن که در کنار خود یک فرد غیر را بپذیرن، پی وقت نگاه غیر از گروه خود و غیر از مثلا باور عقیده خود را در کنار خود بپذیرن و همون خاطر در نهایت دیدیم که کم کم همین محکوم به زوال شد و به شکست مواجه شد. ما در دهه دموکراسی ظاهرخان هم با همین موضوع کم و بیش مواجه بودیم. با باز هم تاکید میکنم که در هر دوی این دوره نقدهای وارد از روایتهای تاریخی گاه و خلاف این موضوع ثابت میکنه، ولی ما در مورد یک کلیت داره صحبت میکنم که در همین دوره های تاریخی این اتفاقات افتاد. در طول دو دهه اخیر هم به نحو تلاش های حداقل در حد سمبولیک در قالب قانون در مورد مساوات، در مورد برابری، در مورد آزادی عمل اقوام، ادیان، زبان ها و امثال هم گفته شد در قالب قانون، ولی متاسفانه در عمل آنچنانی که باید این موضوع مساق پیدا نکرد. هر حال اینها میتونم با عنوان دوره های یاد کنم که تلاش های صورت گرفت و در کنار تلاش ها خوب نیاز بود که زمین سازی بشه. متاسفانه زمین سازی ها صورت نگرفت چون به صورت عجله ای و سریع و به نفع فرآیند حالا میشه گفت از بالا پایین خواستن که این موضوع در داخل جامعه بقبولانه، ولی بدون از اینکه ذهنیت افراد آماده بکنن، بدون از اینکه مثلا شرایط فکری افراد مد نظر بگیرن و در فتح و از سوی ذهنیت آماده بسازن، این موضوع محکوم به شکست شد و به نفع مثلا نتونست که ریشه بگیره. و باور من چنین دوره هایی میتونه به عنوان دوره هایی که تلاش های صورت گیری با همه نقدهایی که وارد هست ولی محکوم به سوال شدن.
تشکر می‌کنم. بهره با وجود چالش‌هایی که وجود داره در جامعه افغانستان در قرارهای ترویج و نهاد نسازن سرگرایی، به نظر شما چگونه چالش‌ها را به فرصت مبدل بسازیم و زمینه را برای ترویج و نهاد نسازی کثرت‌گرایی، به خصوص کثرت‌گرایی اجتماعی با توجه به ماهیت متنوع و متکثر جامعه افغانستان فراهم بسازیم؟
بسیار خوب. ببینید، خب من یک موضوع باید عنوان کنم که وقت صحبت از تغییر میشه در داخل یک جامعه، با فرآیند تغییر ذهنیت حاکم در افغانستانی هست که انتظار داریم همواره مثلا حاکمان و کارگزاران در سطح بالا تغییرات اعمال بکنن و بعد مثلا مجبور بشه بپذیریم. این یک بوده قضیه هست که بله درسته، ولی بود دیگر قضیه که ما به عنوان شهروند افغانستان تا کنون یا به اون درک نرسیدیم یا اغماز کردیم یا به نفع پشتگوش انداختیم، این هست که ما با عنوان عضو همان جامعه، با عنوان یک نیروی همان جامعه دارای این قدرت هستیم که در صورتی که همین قدرت فردی و قدرت جمعی تبدیل بشه، قدرت تغییر ایجاد بکنه در داخل یک جامعه. در مبحث تکثرگرایی اجتماعی من فکر میکنم بهترین راه حل در شرایطی که فعلا مثلا نه قانون حاکم هست نه مثلا حاکمیتی که بتونه به نفع همان تکثرگرایی اجتماعی تقویت بکنه، این هم حاکم نیست متاسفانه فعلا در افغانستان و امثال هم، یعنی به نظر میاد که از این دو بود قضیه عامل تغییر هست، یک بود از او کارگزاران سیاسی هستن، فعلا امید ما از طرف از اون در حد صفر است، ولی در طرف دیگر مردم قرار دارن که میشه با افزایش آگاهی روی همین ذهنیت مردم با نفع هم تکثرگرایی اجتماعی در بین خودی، یعنی در بین خود مردم به گونه غیر رسمی تقویت بکنم، چون به گونه رسمی فقط دولت و حکومت و قانون حق داره، ولی خب اونها حاکما مختار هست و در قالب غیر رسمی همین مردم میتونن که با هم دیگه این موضوع تقویت بکنن. گرچه یک موضوع باید اشاره بکنم که علارغم اینکه گفتم در بارهای تاریخی مختلف به عنوان ابزار از همین مؤلفه های اجتماعی فرهنگی استفاده شده، ولی در اصلیت یا در واقعیت هم همین مردم بالاخره در یک دوره‌های اجازه داده شد که اینها با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرن و این تجربه خوشایندی هم بود. پیش هم اشاره کردیم در مورد این موضوع، من فکر میکنم همین تجربه این بار مردم خود از اونو برخود در صورتی که مهیا بسازن بتونه که اندکی همین موضوع تکثرگرایی اجتماعی در داخل افغانستان تقویت بکنه. علاوه دیگه هم یادآوری بکنم، ببینید ما وقت صحبت از تکثرگرایی اجتماعی میکنیم و پیشتر گفتیم یک تدیده جهان شمول هست، تمامی کشورها تقریبا همین مراحل دشوار طی کردن، یعنی در یک برهه زمانی با حاکمیت انحصاری روبرو بودن که اجازه دادن نمیشد افراد مختلف از فرقه های مختلف در اونجا رویت پیدا بکنن. بله خب در نهایت همین فرایند تغییری که از پایین به بالا شروع شد، یعنی از فرد برچم شروع شد، موجب شد که این مستقلات عمیق در داخل جامعه اتفاق بیفته و این موضوع رشد بکنه. ما دومین راهی که میتونیم مد نظر بگیریم، البته در طول مدت، ما وقتی صحبت از راه حل میکنیم انتظار نداشته باشیم که راه حل های کوتاه و مقطعی و موقتی را ارائه بکنیم، در طول مدت که یا امکان بالاخره تبدیل سیستم وجود داره یا هر نحو دیگر، و در صورت ما به قانون رسیدگی پیدا بکنیم، در قالب این قانون باید این موضوع در رسمیت شناخته بشه. و علاوه بر اون تاکید اصلی من به عنوان دانشجوی جامعه شناسی همین هست که نظام آموزش پرورش باید تقویت بشه در این عمل. این نظام آموزش پرورش دو جنبه داره، یکی جنبه رسمی هست و هست که مکتب و دانشگاه هست که اونا بلا متاسفانه مسدوده، یکی جنبه غیر رسمی داره. جنبه غیر رسمی که سمش بین از هماموزش پرورش قرار میگیرد، عمده ترین مؤلفه عنصر از او خانواده هست. خانواده ها و البته در کنار خانواده ها رسانه ها هم به عنوان یک از منابع آموزش پرورش در انگلیسی یاد میشه. این دو عنصری که فعلا به نفع به غیر رسمی آموزش در دسترس همگان قرار داره و هیچ فرد از او محروم نیست، نه از رسانه نه هم به اصطلاح از چینا، از همین دو عنصر در شرایط فعلی که در شرایط استثنایی قرار داره در تقویت همین ایدئولوژی تصورگرایی اجتماعی قدلا بکنم و تلاش بکنم. و بعد خواه هم گفتم در طولانی مدت اگر با تغییر سیستم مواجه شدیم میتونم که زمینه سازی بکنم که در قالب قانون جای بگیره، زمینه سازی بکنم که کارگزاران سیاسی در تطبیق این موضوعات در جامعه و نفس هم بگیرن و امثال ها. اینها با عنوان راحل های کلی که میتونه تکثرگرایی اجتماعی در طولانی مدت در داخل افغانستان تقویت بکنه و افراد رنگارنگ زیر یک پرچم واحد قرار بده، میتونم بکنم در پرتب همین موضوع رو میتونم که به یک جامعه متکثر به نحو مواجه بشه و روبرو بشه.
تشکر کنم بهره. در میان مبحث رسالت و مسئولیت شهروندی و انفرادی که مباحث اساسی رو مطرح کردیم، مسئولیت دانشگاه ها، اتاق های فکری و مراکز علمی و اکادمی که در راستای ترویج نهاد نسازی کثرت‌گرایی به خصوص کثرت‌گرایی اجتماعی چگونه عمل انجام می‌دهند؟
خب من بیشتر اشاره داشتم در مورد نظام آموزش پرورش درست که مدرسه و مکتب و دانشگاه به عنوان عناصر نظام آموزش پرورش نقش تعیین کننده در امر ترویج کثرت‌گرایی اجتماعی دارند. ببینید مشخصه که در صورتی که در یک فرایند بتیه و آهسته در صورتی که جز از نصاب تعلیمی و تحصیلی بشه، مشخصه که بر ذهنیت ها میتونه تاثیر بگذاره. یک چیزی نباید فراموش بکنه که ما برای تغییر اجتماعی و یا تغییر فرهنگی و یا تغییر سیاسی اولین مؤلفه‌ای که نیاز داریم تغییر ذهنی هست. یعنی ذهنیت ها باید تغییر بکنه و این ذهنیت ها چگونه تغییر میکنه؟ از طریق منابع مختلف. در یک منبع عمده از اون که روش درست و مناسب و مستحکمی هم هست دانشگاه و مکاتب هست که با گنجانیدن این مفاهیم و در مورد اینکه افراد با عقاید مختلف با بالاخره قومیت و دین و مذهب و همسانه مختلف میتونن که حق قضیه دارن که بگونه مساویانه با شما زندگی کنن، در صورتی که با همین محتوا در مکتب و دانشگاه برای دانش آموز و دانشجوی ما تدریس بشه، ذهنیت از او تغییر میکنه نسبت به این موضوع. حتی که من بیشتر گفتم این فرایند تغییر از ذهنیت تغییر ذهنیت ها آغاز میشه و در نهایت موجب تغییر جامعه میشه. یک دومی که در مبحث تغییر در مبحث تکثرگرایی اجتماعی علاوه بر مکتب و دانشگاه و خانواده که بیشتر عنوان کردم و مهمترین از او رسانه ها به عنوان یک از نیروهای تاثیرگذار یا بشه گفت به عنوان عنصر تاثیرگذار در جامعه افغانستان، این هم میتونه نقش سازنده داشته باشه. حالا رسانه ها میتونن در قالب برنامه های جدی تحلیلی این موضوع رو بس داشته باشن بدون مطالبه، این هم در قالب برنامه های متنوعی که بدون غیر مستقیم همین ذهنیت رو برای فرد آماده بسازه و ایجاد بکنه که افراد دیگر هم در کنار خود بپذیره، این نقش رسانه ها در شرایط فعلی بسیار میتونه تاثیر گذار بسیار که گفتم چون تقریبا تمامی درجه های دیگر به سه هست، فعلا درجه رسانه باز هست. علاوه بر اون یک موضوع دیگر هم میخوام اشاره بکنم جناب آقای بهشتی که حق‌خواهی خلوات اجتماعی هم میتونه که این روند تقویت بکنه. به چی معنی؟ مثلا ما به عنوان یک فردی که جزء یک حلقه اجتماعی و فرهنگی خاص هستم به زیر مجموعه از او قرار میگیرم و آگاهی هم دارم نسبت به این که به عنوان یک فرد به عنوان یک شهروند همین کشور حقوقم ضایع شده و ترک شدم و حاشیه قرار گرفتم، وقتی به این آگاهی رسیدم این مرحله اول هست. مرحله دوم اینه که در جهت کسب همین حق باید حق خواهی بکنم، اعتراض بکنم. این اعتراض فقط این نیست که ما با پرچم برم به خیابان و نمیفهمم شعار سر بدیم، خیر، این یک از روش ها هست که بسیار مقطعی و گذرا و بی تاثیر هست. روش های دیگر از حق خواهی همینه که فرد در تولید فکر و در ترویج و تقویت افکاری که همین که تصورگرایی اجتماعی تقویت بکنم به سمت بگیره، به این افرادی که محروم واقع شدن و در محرومیت واقع شدن شمع بکنن، این درد احساس بکنن، این درد مهم بکنن. من از این زاویه هم دوست دارم که این موضوع مورد نظر گرفته بشه که در تکثرگرایی اجتماعی میتونه نقش سازنده داشته باشه. البته من تاکید میکنم جناب آقای بهشتی که وقتی صحبت از راه حل میشه خب ما یک سری راه حل های آرمانی میتونیم ارائه بدیم، ولی من تاکید به عنوان دانشجو همین هست که ما از راه حل های آرمانی بریم سراغ راه حل های واقع بینانه همین بستر واقعی که فعلا در جامعه محاکم هست، ما چی راحت باید میتونیم اتخاذ بکنیم که از این مشکل بیرون بشیم و بعد از اون در جهت تقویت همین موضوع تکثرگرایی اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی قدم بکنیم. به همون خاطر من فکر میکنم که همین مؤلفه های در دسترس که خانواده هست، رسانه هست و بعد اگر دانشگاه و مکتب باز شد، دانشگاه و مکتب اینها به عنوان علاقات به عنوان به اصطلاح عناصر تاثیرگذار تغییر میتونیم که از اینها استفاده بکنیم و بهره بگیریم.
تشکر کنم بهره. در بحث کارایی کثرت‌گرایی به خصوص کثرت‌گرایی اجتماعی در تأمین صلح اجتماعی در افغانستان دیدگاه شما چیست؟
هر درصد که یک عامل تعیین کننده و تاثیرگذار در فاز صلح اجتماعی هست، یک علت تنش اجتماعی و تنش میگم، حالا جنگ نمیگم، تنش که بین اقوام و مذاهب و زبان‌های مختلف در افغانستان ایجاد شده یا ایجاد کردن در هر دو حالت، همینه که یک حلقه خاص خواسته که خود تحمیل بکنه برای اقوام دیگه. این وقتی در صورت همین وقت مصوبت از انحصارگرایی جزئیات میکنه، به این معنی که این عامل تنش شد، درسته؟ ولی در تقابل این تز که مطرح شده، انتیتز از این چی میتونه باشه؟ انتیتز همینه که در تقابل با اون تکثرگرایی اجتماعی هست که میتونه تنش رو برطرف بکنه و در کنار از اون چه صلح اجتماعی به وجود بیاره. این خب قطعا تاثیرگذار هست. ما از اول برنامه هم تا فعلا به روش های مختلف در مورد این موضوع صحبت کردیم که چقدر میتونه تکثرگرایی اجتماعی در صلح اجتماعی و در صلح ملی تاثیرگذار باشه، ولی علاوه بر اون موجود به اصطلاح پیشرفت یک جامعه باشه، چون تحرک و پیهی موجود بگره، چون اقوام دیگه یا ادیان مختلف یا مذاهب مختلف یا زبان های مختلف در داخل افغانستان یا هر کشور دیگه، اگر فرصت ظهور بده از اونها داده بشه و فرصت به اصطلاح زمینه سازی بشه برای از اونها، قطعا در تحرک و پویه اجتماعی کشور خود میتونن سهیم باشن. ولی برعکس از اون، در صورتی که خب این میتونه در نهایت به صورت اجتماعی و صورت ملی هم بیانجام، ولی برعکس از اون، در صورتی که این حق برای از اونها داده نشه، مشخصه که اینها به خاطر مطالبه همون حق خود سراغ اعتراض های میرن که در نهایت به تنش منجر میشه و این تنش هم پس موجب بشه که کشور در یک دایره باطل بشه و نتونه به یک نتیجه قابل قبول برای همه کی به اصطلاح. چون فکر میکنم در این مسئله تنش بین حلقات اجتماعی یک بازی هست باخت و باخت، یعنی هیچ گروه برنده نیست. چنان که ما افغانستان با من یک کشوری که مساق عینی همین مثال میتونه باشه، در طول دهها یا صدها وقتی یک حلقه اجتماعی یا حلقه قومی یا حلقه به اصطلاح مذهبی خاص که بر کلیت جامعه خود تحمیل کنه، تا روز امروز موضوع تنش بین اینها وجود داره و در این بازی هیچ یک از حلقات برنده نبوده، متاسفانه یا خوشبختانه بهتره بگیم که هیچ یک از حلقات برنده نبوده. این بازی بازی باخته باخته است. ولی برعکس از اون، کثرت‌گرایی اجتماعی به عنوان یک بازی برد و برد یاد میشه، یعنی اینکه زمین اینکه به عنوان یک عضو یک حلقه اجتماعی خاص میتونم که صاحب این امتیاز ها باشم، طرف مقابل هم در صورتی که این فرصت به دست داده بشه او هم میتونه صاحب امتیاز ها بشه و این یک بازی برد و برد هست. هر دو طرف میتونن به همون امیال آرزوهای فردی و در نهایت آرزوهای جمعی خود دست پیدا کنن.
تشکر کنم بهره. اگر بحث جنبندی کنیم، برای جنبندی کلی شما نقش کثرت‌گرایی اجتماعی را با توجه به تعدد اقوام، تعدد فرهنگ در جامعه نسل افغانستان برای گذار از منازعات و حل چالش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که در کشور وجود داشته و دامنه فشار وجود دارد، از کثرت‌گرایی اجتماعی چگونه بهره‌برداری مفید نماید؟ چند راهکار مشخص و کاربردی را لطفاً ارائه در خدمت شما هستیم به عنوان جنبندگی.
بسیار خوب، بسیار خوب. فکر میکنم که ارائه راحت در مورد این موضوع فقط نیازمند دانش جامعه شناختی نبود که دانش سیاسی و بالاخره علوم مختلف دیگر هم در امر راه اساسی باید شریک باشن. ولی خب ما در حیطه جامعه شناسی همین تخصص خوب میخوام چند عنصر رو عنوان بکنم. نخستین گامی که ما میتونیم در جهت تکثرگرایی اجتماعی برداریم این که ما همین حلقات اجتماعی به نفع ترک شدن و در محرومیت قرار گرفتن، اینها به جای اینکه بیایند از محرومیت و بنابرای بیشتر بر همون مشکل تکیه بکنم، فکر میکنم تاکید از اون بر راه حل باشه بهتره. به این معنی که ما یک اتفاق و اتحاد بین همین حلقات اجتماعی باید ایجاد بکنیم و این ایجاد از اون برمیگرده به این که اگر در زندگی مردمی اتفاق نمیفته، باید نخبگان همین حلقات اجتماعی، نخبگان علمی اکادمیک، من به نخبگان سیاسی آنچنان باورمند نیستم، نخبگان اکادمیک حلقات اجتماعی مختلف در داخل افغانستان باید به یک طرح واحد، به یک اتحاد اجتماعی دست پیدا بکنن و همون طرح اجتماعی واحد سعی کنن که بر اقوام خود یا اموزمشمای اجتماعی فرهنگی و اصطلاح تکسر گروهی اجتماعی فرهنگی به این ترتیب بتونن که همون نشر بکنن، پخش بکنن و تقویت بکنن. این به عنوان یکی از راه‌ها هست. ما فعلا اقوام مختلف در داخل افغانستان یا اجتماعی فرهنگی مختلف در داخل افغانستان نخبگان خود دارن. ما در هر قوم خود نخبه های اکادمیکی دارن که قدرت توانایی خلق روایت تکثر گروهی اجتماعی در داخل همون حلقه قومی خود دارن. ما فعلا میتونیم که از همین نخبگان اکادمیک خود کمک بخوایم که اینها با هم دیگه ادغام بشن، یک گروه واحد بسازن و یک بنفع در خلق روایتی تکثر گروهی اجتماعی یک تاثیر اجرا بکنن و یا در دست بگیرن. دومانی که من باز هم تاکید میکنم سراغ راه‌حل‌های آرمانی نمیبرم، راه‌حل‌هایی که در دسترس هست. دوم باز هم تاکید میکنم اگر رسانه‌های مثلا بیش از حالا بکنم بیش از 40 یا 50 رسانه بین‌المللی هست که به نحو فعالیت میکنه، حالا در داخل افغانستان که با نفس رسانه ها روبرو هستن، رسانه‌های خارجی مرتبط به افغانستان که در خارج از کشور فعالیت میکنه، اینها در صورتی که اگر همون حس تعهد وطنی وجود داشته باشه یا تعهد به کشور وجود داشته باشه، فکر میکنم که همین نخبگان قومی یا نخبگان اکادمیک که به اصطلاح قومی میتونن که رسانه ها رو تحت تاثیر قرار بدن و به عنوان یک ابزار بر ذهنیت عامه تاثیرگذار باشه. دو سومین موضوع البته گفتم چون متناسب به بستر افغانستان باید صحبت بکنم که یک بستر سنتی هست و در عین حال یک بستر مسلمان هست یا اسلام گرا هست. ما نیرو یک حلقه و نام حلقه ملاها در داخل افغانستان داریم که بسیار یک حلقه تاثیرگذار در ذهنیت مردم هست. متاسفانه بگیم، خوشبختانه بگیم، به هر حال از این حلقه که تعدادی از ملاهان یا روحانیان با سواد که از دانش دینی بیشتر برخوردار هستند و در بند همین سنت های فرسودی سن میکنم، از اینها با عنوان نیروهای تاثیرگذار استفاده بکنیم و در حیطه همین نیروهای تاثیرگذار بیاریم که هم میتونن در ذهنیت عام تاثیرات ایجاد کنن. به لحاظ ما مثلا میگم به لحاظ دینی هم گرچه خب اشراف کاملی در مورد این موضوع وجود نداره، ولی خب ما در به لحاظ دینی هم شاید به تکثر گرایی شما در داروهای مختلف بودیم و این موضوع میتونه که به عنوان یک مثال، به عنوان یک مثال در ذهنیت عام تاثیر بشه. این موضوع ضمن نخبگان اکادمی که ما و ضمن ملاها در قدم سوم، و باز هم تاکید میکنم خانواده ها بسیار نقش دارن که خانواده ها میتونن در ذهنیت سازی اعضای خانواده خود به ویژه کودکان و نوجوانان در این امر نقش تاثیرگذار و سازنده و برازنده ایجاد داشته باشن. خب فعلا ما از اونجایی که نهادهای مختلف در افغانستان، نهاد آموزش پرورش و امثال هم فعلا در داخل افغانستان تعلیق هست، تعطیل هست، و خب ما نمیتونیم از اون به عنوان راه حل استفاده کنیم، ولی در طولانی مدت بعد اگر این نهاد خود دوباره فعالیت خود آغاز کرد، این نهادها هم میتونه به عنوان نهاد آموزش و پرورش که شامل مکتب و دانشگاه هست، اینها هم به عنوان نیروهای تاثیرگذار در جهت ترویج کسبگرایی اجتماعی میتونن نقش سازنده داشته باشن. باورم در کل همین هست و تاکید روی نخبگان سیاسی به این دلیل نمیکنم که نخبگان سیاسی در نهایت هم در داخل افغانستان در دهه‌های مختلف و دوره‌های مختلف امتحان خود پس دادن و متاسفانه هر بارم ناکام دیده شدن. به خاطر من به نخبگان سیاسی به هیچ عنوان اعتماد ندارم و تقاضا از اینم ندارم که انتخاب کنم. من در نهایت هم اینو می‌خوام عنوان بکنم چون واقعا هستی که در افغانستان صده‌ها هست این موضوع تجربه شده و تکرار که حلقات سیاسی نتونستن یا نخواستن که در جهت تغییر این کشور نقش داشته باشند و به همون خاطر من فکر میکنم فعلا در دوره قرار دارم که برای ما این موضوع ثابت می‌سازه که تنها راه تغییر از مردم به سمت سیاست هست، نه از سیاست سمت مردم. یعنی این نیروهای مردمی که شامل پیشتر ما پیشتر میکردیم، نیروهای مردمی شامل همین نخبگان اکادمی که ما، شامل همین به اصطلاح خانواده ها، رسانه ها، نمیفهمم، شامل حتی ملاهایی که از سواد لازم برخورد دارن، تاکید میکنم قید سواد من تاکید میکنم در مورد ملاها، تعداد از ملاهایی که سواد لازم دارن، اینها با عنوان حلقاتی که میتونن در روند تغییر نقش باشن. ما دیگه امید ما باید به سمت این حلقات باشه، نخبگان اکادمی که من فکر میکنم فعلا در حد هم وجود داره که میتونن روی این موضوع کار کنن. تمام حرفم روی راه حل ها بر همین باره.
تشکر استاد منیجر بهره، جامعه شناس و دانشجوی دوره دکترا. از حضور شما در برنامه اقتصادگرای و افغانستان سپاسگزارم. همچنان همراهان گرامی از حضور ارزشمند شما و همراهی شما در برنامه اقتصادگرای افغانستان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند متعال می‌سپارم. بدرود.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.